بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل چهارم، حضرت علویت و علیت، والایی، علی، عالی، اعلا، آل، معلی، اعلا اول علیین، صفحه 171. یا علی. 1. الله قابل پرستش نیست مگر او که زنده پاینده است، که نه زمان و کهولت میپذیرد و نه خواب. آنچه در آسمان ها و زمین است از اوست. کیست که در نزد او جز به اذن او به شفاعت برخیزد؟ گذشته و آینده همه را داند و به علم او احاطه نیابند مگر آنچه خود بخواهد. قدرت او آسمان ها و زمین را فرا گرفته است و حفاظت از آنها بر او مشکل نیست و او علی العظیم است. آیت الکرسی. در این آیه که از مشهورترین آیات قرآن محسوب می شود و جامع توحید پروردگار است، الهیتش آنگونه که قبلا نشان دادیم به عرصه ظهور می رسد و تحقق می یابد که آفرینش عالم و آدم است، که این ظهور و آفرینش و پرستش از اسم علی است که به عظمت کل هستی لا متناهی می باشد و لذا علی العظیم است. در حدیث قدسی نیز آمده که خداوند با اسم علی آفرینش را آغاز کرد، یعنی آفرینش به قدرت این اسم و قلمرو به این اسم است و لذا عظمت و کبریایی خداوند که در جهان هستی متبلور شده به همراه این اسم است. همچنین علم و حکمتی که جهان هستی را پدید آورده و به واسطه اش مدیریت می شود و همه این صفات در قرآن کریم وصف علی است. علی العظیم، علی الکبیر، علی الحکیم، علی العلیم. 2. در آیه 12 از سوره مؤمن نیز دیدیم که حکم فقط از آن علی الکبیر است، از جمله حکم آفرینش جهان، که از منظر این آیه حقانیت آن حدیث قدسی مذکور مسلم می شود که خداوند به قدرت اسم علی خود دست به آفرینش زده و آفرینش او ظهور علویت اوست، یعنی کل جهان هستی مظهر علی است. به همین دلیل علی را اسم اعظم خداوند دانستند. 3. پس در حقیقت اسم اله و الهیت خدا به واسطه اسم علی به ظهور رسیده و مجسم گردیده است، یعنی وجود اله موجودیت یافته است. پس علی حق آفرینش است، همانطور که خود در کتابش می فرماید مسئله این است که حق خدا اوست و به غیر او باطل است و به راستی که او علی کبیر است. سوره لقمان، که این آیه در سوره حج نیز تکرار شده است، که این همین معنا به عنوان حق زمین و آسمان ها در آیه 4 سوره شورا آمده است. آنچه در آسمان ها و زمین است برای اوست و او علی عظیم است. 4. با توجه به آیات مذکور به وضوح در می‌یابیم که الهیت خداوند در قلمرو به آفرینش کسی جز علی نیست و علی ذکر خالصانه خداوند است که هیچ شریکی با آن نیست و این عین کلام خدا در کتاب اوست. مسئله این است که چون خداوند خالصانه و یگانه خوانده شود انکار می کنید و چون با شرک خوانده شود ایمان می آورید، ولی بدانید که حکم فقط از آن خدایی است که علی کبیر است. سوره غافر. 5. پس معلوم می شود که از منظر قرآن کریم ایمان یا دعا و ذکری خالص و توحیدی نیست الا به اسم علی در تجلیات گوناگونش که عظیم است و کبیر است و حکیم است و علیم است و عزیز. همانطور که در معارف اسلامی و احادیث قدسی و نبوی مکررن آمده است که بی امام را ایمان نیست، یعنی خدایی نیست، و مهمتر از آن بزرگترین واقعه تاریخ مذاهب جهان یعنی معراج پیامبر اسلام فقط جلسه معارفه علی است و بعد که رسول خدا در آسمان هفتم پروردگارش را با صدا و سیمای علی در می‌یابد که از این منظر به یقین می‌توان گفت که علی ظهور الهیت است. همانطور که خود خداوند در کتابش در آیه 18 سوره آل عمران به این امر شهادت می‌دهد، خداوند شهادت می‌دهد به راستی خدایی قابل پرستش نیست الا او که ملائک و اهل علم نیز بر این شهادت گواهی می‌دهند، که این گواهی در آیه 23 سوره سبا آشکار است. شفاعت در نزد خدا پذیرفته نشود مگر در باره کسی که او اذنش دهد، و آنگاه که هراس از دلهای ملائک برطرف شود گویند پروردگارتان چه گفت و او کیست؟ گویند او حق است که علی کبیر است. 6. در آیات نخستین سوره زخرف چنین می‌خوانیم: سوگند به کتاب بیانگر، به راستی که ما آن را به قرآن عربی آوردیم تا با تعقل اسرارش را دریابید، و به درستی که آن ام الکتاب که در نزد ماست علی الحکیم است. 7. در آیه 51 از سوره شورا آشکارا عامل ارتباط خدا با انسان را هم علی می‌یابیم: هیچ بشری نیست که خداوند با او سخن گوید مگر از راه وحی یا از پس پرده ای و یا کسی را به سویش فرستد، پس آنچه خواهد به اذن خیش به او وحی کند، و به راستی که او علی الحکیم است. 8. بنابراین با همین آیاتی که ذکرشان رفت به یقین در میابیم که هر حکمی از آن علی و از مصدر اسم علی است: حکم آفرینش، حکم شفاعت، حکم حفاظت، حکم اجابت دعا و حکم وحی و ارتباط خداوند با بشر، و همچنین کل علم و حکمت کتاب خدا و ام الکتاب نیز با علی حکیم است. و به عنوان یک مسلمان شیعه نیز می دانیم که همه این امور مذکور از آن امام است که علی اساس و نور این امامت است، و نیز در خطبه های نادری امام علی دیده ایم که خود امام نیز بر منبر همه این امور مذکور را و بلکه بسیار فراتر از این امور را به خودش منسوب کرده است، که البته ادعایی سهل و ممتنع است که قبول و انکار این ادعا نیز به همین گونه می باشد. و در یکی از این خطبه ها امام علی علیه السلام مستقیما خودش را مظهر علی العظیم در قرآن نامیده است، ولی در این کتاب فعلا قصد تصدیق و تطبیق این آیات را با وجود امام علی نداریم، که این امری ایمانی و عرفانی و شهودی و قلبی است، همانطور که خود امام علی در هیچ کدام از آن خطبه هایش کمترین دلیل و برهان عقلی و علمی برای اثبات ادعاهایش عرضه نکرده است، و همین قدر می فرماید که هر کس که این ادعاهایش را باور نکند بر خدا مرتد است، که این برترین ادعای اوست که مشابه و حتی کمترش از زبان هیچ انسانی بارز نشده است. هرچند که در نزد اهل معرفت بزرگترین دلیل حقانیت این ادعاهای محیر العقول نفس خود ادعاست و شجاعت و یقین و مطلقیتی که در آن حضور دارد، ولی ما حتی برای حقانیت چنین ادعایی نیز در مجموعه آثارمان صدها دلیل وجودی عرض کرده ایم. ولی اصل و اساس درک و پذیرش چنین ادعاهایی عشق است، عشق به معرفت و انسانیت و از همه مهمتر عشق به خداوند و درک عظمت این عشق، که این کتاب حاضر و بلکه مجموعه آثارمان محصول چنین عشقی است، زیرا الهیت خداوند و حقیقت خلقتش و مقصود او از این خلقت به کمتر از چنین معارف و ادعاهایی قابل درک و پذیرش نیست که مثلا اصلا چرا بایستی خدای نادیده را این گونه با تمام وجود پرستش کرد و نقد حیات و هستی خود را فدای این نسیه نمود. و علی تنها پاسخ قانع کننده وجود آدم در قبال چنین سوالی است و این است که او را حجت خدا بر خلق می دانیم. نو علی از منظر معنای لغویش در فرهنگ قرآنی دو معنای کلان و معروف دارد که یکی اعلاییت و علویت و برتری و عظمت باطنی و روحی است و دیگری به معنای علت و منشأ می باشد، علیت و علویت، که این هر دو معنای علی در ماهیت همین آیاتی که نقل کردیم آشکار است، زیرا علی هم علت و اساس آفرینش است و هم برتری و سروری و سیطره حاکمیت آن است و این هر دو در حقیقت یکی است و آن در اسم علی خلاصه شده است، که این علیت و اعلاییت در ذاتش حکیم و علیم و عزیز و حلیم است. ده اگر علی اسم ظهور و تجلی الهیت است، پس بایستی علاوه بر اسمایی که در قرآن کریم به صورت پسوند علی آمده است، همه اسماء دیگر نیز پسوند علی باشند، مثل علی الکریم، علی الرحیم، علی الرزاق، علی الصبار، علی الغفور، علی الشفیع. و بیهوده نیست که در معارف شیعی منظور از انسان در آیه هل اتی همان علی ابن ابی طالب است که نخستین خلق خدا بود که ام الکتاب و لوح و قلم نیز در نزد او بوده و در دورانی از دهر جز او هیچ چیزی نبوده است. بدان که بر انسان در دهر دورانی گذشت که هیچ چیزی برای ذکر نبود. سوره دهر. و بیهوده نیست که امام علی علیه السلام خودش را به حساب سن فقط 2 روز یا 2 سال از خدا کوچکتر می‌خواند، که این مدت اندک در قیاس با زمان لامتناهی تاریخ هستی همان فاصله بین اسم اله و اسم علی است، یعنی آن مکس بین اراده به ظهور و وقوع ظهور. 11 درست است که علی علیه السلام و امامت آشکار بر روی زمین در آخر الزمان رخ نموده است، همانطور که اصلاً انسان آخرین مخلوق عالم است که در روز ششم کامل شده است، ولی از آنجا که اصلاً مقصود از آفرینش ظهور انسان کامل بوده است که معرف الله است، پس این انسان کامل از همان آغاز آفرینش در هویت روحانیش حاضر بوده است و خداوند کل اراده و قدرت و عشق و علمش را در اسم علی یعنی انسان کامل متبلور و متجلی نموده است و سپس او را در درک اسفل السافلین یعنی در ظلمات دهر انداخته تا تجسم و صورت یابد تا دوباره به منشأ آغازین خود رجعت کند، یعنی به اعلاییت خود میل نماید، که این کل سیر دین است، همانطور که در آیه 4 تا 6 سوره تین فرموده به راستی که انسان را در عالی ترین مقام آفریدیم و سپس وی را در درک اسفل سافلین پرتاب نمودیم تا در آنجا ما را به یاد آورد و ایمان آورده و به سوی ما بازگردد. در حقیقت اول و آخر جهان هستی علی است و نیز ظاهر و باطن آن، و بیهوده نیست که خود علی علیه السلام خودش را این گونه توصیف کرده است که منم اول و آخر و ظاهر و باطن. 12. از این منظر بهتران کلام خدا را درک می کنیم که چرا ذکر خالصانه خداوند و دعا و پرستش توحیدی او فقط معطوف به علی الکبیر است، یعنی فقط با توسل به اسم علی است که می توان خدای را خالصانه و توحیدی خواند و پرستش نمود. حال اگر کسی درباره حقیقت زمینی این اسم که امام است باور و معرفتی نداشته باشد، اسم علی به عنوان یکی از 100 و بلکه 1000 نام خدا چه فرقی با سایر اسماء الهی دارد؟ مگر اینکه فقط به قداست حروف عین، لام، یا باوری ویژه داشته باشیم که برتر و خالص‌تر از سایر حروف و کلمات باشند، که به نظر ما چون این باوری جز جهل و خرافه و شرکی عظیم حاصلی ندارد، همانطور که در برخی از فرقه های مذهبی و درویشی و جادوگری و دعا نویسی شاهدیم، که البته ریشه در خرافات بنی اسرائیلی دارد. 13. حال از این منظر بهتر ادعای علی را در خطبه بیان و نورانیه و تتنجیه در میابیم که منکران امامت و علویتش را مرتد بر خداوند خوانده است، زیرا علی در این خطبه ها خودش را مظهر اسم علی در قرآن معرفی کرده است که زمین و آسمان ها و همه موجودات عالم و بهشت و جهنم و کل رزق موجودات و سر وحی انبیا و بلکه آفریننده کائنات را علی خوانده است، یعنی خودش را، و این یعنی امامت، که باوری غیر از این به امر امامت نیز جهل و شرک و نفاقی برتر است که متاسفانه بر فرهنگ عامه شیعیان حاکم است و حتی بسیاری از علمای شیعه این خطبه های علی را جعلی می دانند و باورمندان به این خطبه ها را قالیه می خوانند و مشرک و مرتد می نامند. 14. حال بهتر درک می کنیم که چرا در نزد عارفان اسلامی لا اله الا هو شناسنامه امام است، و اینکه چرا ضمیر هو در عرفان اسلامی خالصانه ترین اذکار است، و اینکه چرا خداوند در کتابش هرگز نمی گوید لا اله الا انا و می گوید لا اله الا هو، و اینکه چرا خداوند خودش درباره الهیت هو شهادت می‌دهد که تنها شهادت خدا در کتابش می‌باشد. 15. بدان که عالم هستی اشیاء در عالم غیب و شهود چیزی جز ظهور اسماء الله نیستند، برای همین است که هر شیئی یک آیت الله است. پس چگونه است که هر شیئی میتواند ظهور و بروز درجه‌ای از یکی از اسماء الهی باشد و این حق برای انسان که اشرف مخلوقات و مقصود آفرینش است حرام است؟ آیا کفری آشکارتر از این ممکن است؟ کفری که بانیش ابلیس است که خصم آدم است. این است که در معرفت امامیه مظهر کل اسماء الهی در حد کمالش انسان و انسان کامل است که میزان این انسان به قول رسول خدا همان علی علیه السلام است، تا کور شود چشم ابلیس و پیروانش. 16. پس علی اسم اول و آخر خداست، همانطور که در حدیث معراج آمده است که نه تنها خداوند آفرینش جهان را با اسم علی آغاز کرد، بلکه در پایان جهان و قیامت کبرا که کمال هستی رخ می نماید خداوند به اسم علی جمال می گشاید و این مصداق دیگری بر این آیه است: هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. 17. پس در حقیقت همه امامان و انسانهای کامل علی هستند در درجات ظهور و در هر عصری، همانطور که قرآن کریم آنان را علیین نامیده که کتابهای زنده هستند، همانطور که در آیه سوم از سوره زخرف شاهد بودیم که ام الکتاب در نزد علی الحکیم است، و همانطور که در آیات 19 تا 30 از سوره متففین شاهدیم که ابرار چون به مقام قرب الهی میرسند به علیین میرسند که کتابی زنده اند و از منظر علیین پروردگارشان را دیدار می کنند و از دستشان شراب بهشتی می نوشند، و همانطور که در معارف شیعه امام را قرآن ناطق گویند و ساقی کوثر که مؤمنان را شراب عشق و معرفت می نوشاند و چشم دلشان را به سوی الهیت می گشاید و می بیند که خداوند جز در وجود علیین شناخته و پرستیده نمی شود. 18. از همان نخستین لحظات واقعی نزول روح و ذکر، دوگانگی معنای الله و هو در دلم آشکار شد که به تدریج آن را در قرآن هم مشاهده کردم، و تا به امروز این دویی که یکی هستند و این یکی که دوتاست یکی از محوری ترین چالش های عرفانی قرآنی در دل و اندیشه این بنده بوده است، و اینک احساس می کنم که در سراغاز خلقت جهان که سراغاز این دوییت است که از اسم علی شروع می شود این معما قصد حل شدن دارد. 19. هو و الله در قرآن کریم گاه یکی و گاه دوتا هستند. قل هو الله احد که یگانگی هو و الله را بیان می کند. اوست که می فرستد بادها را بشارت دهنده رحمتش تا ابرها را برانند و ما آن را به سوی سرزمین پژمرده می رانیم و آب را نازل می کنیم. سوره اعراف که آشکارا دوگانگی هو و ما می باشد که در اینجا شاهد یک تقسیم کار علنی بین ما یعنی خداوند و او هستیم، و در آیات کثیر دیگری هم این دوگانگی بین الله و او آشکار است که نمونه هایی از این آیات ذکر شدند که اکثرشان او را علی معرفی می کنند با صفاتی همچون عظیم و کبیر و حکیم و غیره. لا اله الا الله و لا اله الا هو که مکررن آمده است. در برخی آیات الله مستقیماً به اسمایش وصف می شود، مثل الله العزیز الحکیم، و برخی دیگر بدون ذکر الله است و مخاطب هو می باشد، مثل هو العلی العظیم، و در برخی دیگر از آیات توامان است، مثل ان الله هو الغفور الرحیم. 20. و اما در اینجا سخن از واقعی شگرف و منهدم کننده در کائنات است در آیات 4 تا 6 سوره شورا. آنچه در آسمان ها و زمین است برای اوست و او علی عظیم است، نزدیک است که آسمان ها چاک چاک شوند از برایشان، و ملائک تسبیح می کنند به ستایش ربشان و طلب مغفرت می کنند از برای کسی که در زمین است. هشدار که به راستی خدا اوست که آمرزنده و مهربان است، و آنان که غیر خدا را ولی خود ساختند خدا خود حافظ آنهاست. و نیز این آیه: آنان که کسی را همچون خدا عاشقند اگر مؤمن باشند خدای را شدیدتر عاشقند. سوره بقره. و نیز آیات 2 و 3 از سوره زمر: به حق بپرست خدای را عاشقانه در دینش و بدان که دین خالص و عاشقانه فقط برای خداست و آنان که غیر او را ولی خود ساختند و نمی پرستند ولی خود را مگر به قصد هرچه نزدیک تر شدن به خدا، به راستی که خدا بین آنها فرمان می راند و خداوند ریاکاران را هدایت نمی کند. و نیز این آیه 5 از سوره روم: به یاری خدا یاری می کند کسی را که خواهد و او قدرتمند و مهربان است. و این آیه 7 از سوره قصص: و اوست الله و نیست الهی غیر او و ستایش اول و آخر برای اوست و حکم از اوست و به سویش باز می گردید. و این آیه 8 از سوره طه: خدایی قابل پرستش نیز جز او که اسمای نیکو برای اوست. و نیز آیات نخست سوره نحل: آمد امر خدا، پس شتاب نکنید آن را که منزه و برتر است از شرک مردمان. و نازل می کند ملائک را با روح از امرش بران که بخواهد از بندگانش که هشدار دهید که خدایی جز من نیست، پس بترسید از من. 21. آیا براستی در سرآغاز سوره شورا چه خبر شده که آسمانها نزدیک به فروپاشی هستند از ورایشان؟ یعنی این فرو ریختن به پایین نیست، در حالی که هر فروپاشی وقوع سقوط به پایین تر است، ولی این فروپاشی آسمانها به سوی ماورایشان است، یعنی به سوی الله و الهیتشان، یعنی رجعت به ازلیت عدمی خود. چرا؟ این هراس نابود کننده آسمانها از برای چیست و چه خبری شده است؟ خبرش در آیه ما قبلش اعلان شد: هر آنچه در آسمانها و زمین است از برای اوست که او علی عظیم است، زیرا این علی العظیم موجودی جدید است و مخلوق است، به هر حال غیر الله است و الهیت به او اختصاص یافته است، زیرا هر آنچه در آسمانها و زمین است برای اوست. پس آسمانها که در نزدیکترین حد خداوند بود به آغوش او میل به بازگشت نمودند و از موجودیت خود منصرف شدند، ولی ملائک ربشان را تسبیح کردند، یعنی منزه نمودند و حمدش گفتند و برای کسی که بر روی زمین است در نزد خدا عذرخواهی و مغفرت خواستند. و این کس همان علی عظیم است، یعنی ولی خداست و هو می باشد. و در پایان این فتنه عظیم آسمان خداوند می فرماید: هشدار که خدا اوست که بخشنده و رحیم است و آنان که غیر خدای را ولی خود ساختند خود خدا حافظ آنان است. این همان امر ولایت و امامت علی و علیین است بر مؤمنان و تضمین این ولایت، که باز در آیه دیگری این ولایت را تا سرحد عشق تصدیق می کند و آن را در صورت صادق بودنش به خود خداوند نسبت می دهد که: کسی که دیگری را خدایگونه عاشق است و می پرستد اگر مؤمن باشد خدای را عاشق تر است، که این نیز تضمین دیگری در امر ولایت امام و علیین است. و باز در سوره زمر می فرماید که: اگر کسی را به قصد تقرب الالله می پرستند اگر راست بگویند خداوند آنها را اداره و هدایت می کند. و باز در آیه 5 سوره روم برای تضمین این ولایت می فرماید: به یاری خدا یاری می کند هر کس را که بخواهد که او عزیز و رحیم است. پس اسمای خود را به او نسبت داد. و دست آخر در سوره نحل سخن از نزول روح و امر خدا به هر یک از بندگان است که می فرماید امر خدا آمد و روح و ملائک را نازل می کند به هر کس که بخواهد تا بگویید که خدایی جز من نیست، پس از من بترسید. در حالی که اگر در اینجا منظور از من الله بود می بایستی می فرمود که تا بگویید که خدایی جز او نیست، زیرا در آغاز آیه خداوند به ضمیر غایب است و خود خداوند سخن نمی گوید بلکه فرشته وحی سخن می کند، که از این نوع آیات در قرآن فراوان است که در آیه واحدی در آغاز کار خداوند به ضمیر اول شخص سخن می گوید و در آخر آیه به ناگهان او می شود، که این ضمیر اول شخص اکثراً ما است. پس در حقیقت خداوند در این آیه از سوره نحل آموزش انالحق و الهیت به بندگان مخلص و صاحب روح خیش می دهد. و این عین روح پیام خطبه های بیان و تتنجیه و افتخار است و علی علیه السلام در این خطبه ها مستقیماً به همین آیه در سوره نحل اشاره می کند و حقانیت ادعای خود را تبیین می نماید و در پایان این خطبه ها می فرماید با این حال هرگز انگشت به سوی ما اشاره نکنید و ما را خدا نخوانید و اصلا جدای ضمیر هو در آن جایی که خداوند مستقیما از خود سخن میگوید هرگز خود را من یعنی انا نمیخواند و بلکه ما میخواند، که این هم دال بر امر ولایت و امامت است و یگانگی خالق و مخلوق. خداوند در کل قرآن کریم فقط در یک جا خود را انا خوانده است که آن هم نقل ماجرای رویارویی حضرت موسی با خداوند در طور سینا و از درخت زیتون است که در پاسخ به سؤال موسی که پرسید تو کیستی؟ فرمود منم خدای تو، که این یک مکالمه من تویی بین خدا و موسی است. 22. و در سوره زمر نیز شاهدیم که خداوند امر به دین خالص و عاشقانه می کند و بلافاصله از پذیرش ولایت یک انسان دیگری سخن می کند که او را ولی و اله خود نموده و می پرستند و خدا همین رابطه را تضمین می کند. همانطور که قبلاً در سوره مؤمن شاهد بودیم که تنها راه ذکر و پرستش توحیدی و خالصانه خدا رجوع به علی کبیر بود. مسئله این است که چون خداوند خالصانه خوانده شود انکار می کنند و چون با شرک خوانده شود ایمان می آورند، ولی بدانید که حکم از آن خداست و او همان علی کبیر است. سوره غافر 23. پس می‌بینیم که در وقوع ولایت و امامت و خلافت علی حتی آسمان‌ها در حال انقلاب و شورش و نابودی بودند که ملائک آنها را آرام ساختند و از مظهر اسم علی یعنی امام عذرخواهی کردند و عاقبت خداوند اعلان نمود که هشدار که خدا اوست که عزیز و رحیم است. 24. وقتی آسمان و آسمانیان تا به تحمل و قدرت درک و فهم ولایت علی را نداشتند، وای بر اهل زمین، یعنی تا به تحمل عشق خدا را به غیر خود نداشتند که الهیت خودش را به بنده ای عاشق بانهد و خودش را از همه اسما و صفاتش منزه سازد تا خالصانه پرستیده شود. و این است که فقط امام علی علیه السلام چون این سخنی را در تاریخ بر زبان آورده است که پرستش خدا به واسطه صفاتش شرک است، پس بایستی فقط ذات مطلقش را پرستید که آن فقط در ولایت علی است که کل بار اسماء و صفات خدا را بر دوش گرفته است و ذات مطلقش را جز او نمی بیند و لذا در جهان اشیاء در هر چیزی اول او را می بیند. پس خدا فقط در او شناخته و پرستیده شده است و ما بقی بایستی در ولایت او باشند تا دینشان خالص باشد. 25. اگر آیات نخستین سوره شورا را بر حسب همین ترجمه و تفاسیر رایج بنگریم، نیز اثبات کننده ادعای ماست که قوقای آسمان و پاره شدنش بر سر زمینیان از بابت انکار و تهمتهای ناروایی است که به امام و ولی خدا زدند در قبال این آیه که آنچه در آسمان ها و زمین است همه از برای اوست، اویی که علی العظیم است، که در آیه بعد از این شاهد قوقای آسمان و غضب آن بر سر زمینیان هستیم که فرشتگان از برای اهل زمین آمرزش می طلبند و باز هم نهایتاً خداوند می فرماید هشدار، به راستی که خدا اوست که بخشندگی مهربان است و کسانی که اولیای او را به امامت بپذیرند خود خداوند آنان را حفظ و هدایت می کند. سوره شورا 26. علی علیه السلام نیز در خطبه های نادرش مکررن تصریح می کند و از قرآن کریم و آیه نبأ عظیم سند می آورد که هرگز مردمان خالق یکتای جهان را در الهیتش انکار نکرده اند و پیروان مذاهب نیز هرگز درباره رسولان خود اختلاف نکرده اند. بلکه همه انکارها و اختلافها و ادابتها درباره امر ولایت ماست. پس تهمت و انکار اهل زمین و خشم آسمان برانان در سوره شورا نیز از همین بابت است. از بابت انکار علی العظیم که آسمانها و زمین و خشم آسمان برانان در سوره شورا نیز از همین بابت است. از بابت انکار علی العظیم که آسمان ها و زمین از برای اوست و پرستش خالصانه خدا نیز جز به اسم او و به ولایت او ممکن نیست، همانطور که در سوره مؤمن شاهد بودیم که چون خداوند خالصانه و یگانه خوانده شود انکار می کنید و چون با شرک خوانده شود ایمان می آورید، ولی حکم نهایی از آن خداست که او علی الکبیر است. سوره مؤمن 27. ولی مسئله این است که منکران امامت و ولایت اتفاقا همین امر امامت را مصداق شرک کامل برای خدا می دانند و لذا مذهب امامیه را مذهب شرک می خوانند و امامان را نیز بت‌های زنده معرفی می کنند. در حالی که متوجه این همه آیات در قرآن کریم نیستند که خداوند پرستش خدای خیالی را شرک نامیده است، یعنی خدا پرستی بدون امام را. 28. در قرآن کریم شاهدیم که خداوند مکررن کل زمین و آسمانها و مخلوقات عالم را محول نموده است به اسم علی و این تحویل الهیت است به علی و به این طریق الهیت خود را از عرصه منیت به قلمرو به هویت خوانده است و این سیر تحویل از الهیت به هویت نیز در کل آیات قرآن حضور دارد، یعنی در آیاتی از قرآن همه اسماء الهی منسوب به الله است مثل الله الغفور الرحیم و غیره، و در برخی از آیات هویت الهی متصل به الله است به همراه اسماء مثل الله هو الغفور الرحیم، و در برخی دیگر از آیات همه امور و اسماء از آن هویت است مثل هوبل غفور و رحیم. از این منظر کل کتاب خدا فقط جریان تحول انانیت الله به هویت است، یعنی نزول خدا از عرش بر فرش، و این همان جریان وقوع قیامت است به آخر الزمان. همانطور که در باره خود قیامت نیز شاهد چنین سیری هستیم. در برخی آیات قیامت امری مربوط به آتی است، در برخی دیگر از آیات نشانه هایش آشکار شده است و در برخی دیگر قیامت واقع گردیده است. آنچه در راه بود رسید و خداوند قیامت را برای مدتی معین از چشم مردمان پنهان می دارد. سوره نجم و طه. پس سیر ولایت و خلافت و هویت همان سیر وقوع قیامت است در درجات، و این دو محور ذاتی همه آیات است که بدون آگاهی بر این دو حقیقت آیات قرآن جز شبهات و گمراهی حاصلی به بار نمی آورند. 29. همانطور که می دانیم بر پادارنده و اعلان کننده قیامت و آخر الزمان نیز خود امام علی علیه السلام بوده است، همانطور که معرفی کننده خود به عنوان ظهور علی العظیم و علی الکبیر و علی الحکیم در عالم عرض. 30. پس علی ظهور الهیت در عالم عرض و اسم امامت است، یعنی همه امامان علی هستند، همانطور که امام صادق علیه السلام متذکر شده است که همه ما نور واحدیم و علی هستیم، و معراج خاتم النبیین سرآغاز این تحول آسمان به زمین است که دریایی از احادیث معراج جزء به جزء این بزرگترین واقعه عالم هستی را گزارش کردند که در طول تاریخ در قلوب شیعیان عارف سینه به سینه منتقل شده است که متاسفانه بیشتر تبدیل به افسون و افسانه گشته است. 31. و اما نیم نظری هم به ولایت علی در عالم عرض اندازیم از منظر آسمان. می دانیم چون محمد از معراج بازگشت دیگر آن محمدی نبود که به معراج می رفت، و فقط پس از معراجش بود که به تازگی خودش و خدایش و عظمت رسالتش را دریافته بود، و از همه مهمتر حضور علی را در کنارش که همچون بنده و مریدی وی را می‌پرستید و اطاعت می‌کرد و می‌گفت من بنده ای از بندگان محمدم. به راستی که بدون این معراج که حقش در واقعه قدیر خم بیان گشت هیچ رسالتی که خاص محمد باشد محقق نمی شد. ولی آنچه که از نظر ما و برای ما حیرت آورتر است، نه خداوند و نه امام او بر زمین است، زیرا معنا و ماهیت و حقیقت این دو در حد عقل ما معلوم است، بلکه این محمد و کتابش قرآن است که هنوز هم از منظر عقل دست نیافتنی است، و به راستی که محمد مظهر رحمت مطلق است، همانطور که در کتابش تقریبا کمترین اثر و خبر از خود اوست، حالان که تماما نور دل اوست، و این سر الهیت است، یعنی سر عشق که از عاشق نشانی بر جای نمی گذارد. در حقیقت خداوند الهیت خود را به محمد محول نمود و محمد هم به علی، و بدین گونه آن شرابی را که از دست پروردگارش نوشیده بود بر زمین جاری ساخت و آن شراب محبت بود، چون او حبیب الله بود که در زمان حیاتش این الهیت و محبت الهی را به علی بخشید، و بدین گونه بود که ستاره ای به ناگاه درخشید و خورشید شد و دیگر قابل رؤیت نبود. 32. و اما اسم علی در آسمان الهیت و از عرش اعلاییت در هر عصری بر روی زمین یکی را شکار می کند و این یکی همان بنده ایست که خداوند از امر و اراده اش روحی را به سویش می فرستد و ملائک در آسمان بلا وقفه برایش دعا می کنند و اهل زمین یک سر وی را بمباران انکار و تهمتش می سازند و لذا آسمان نیز یک سر بر سر این منکران و مشرکان خشم و غضب می بارد. و اینان همان روحانیان و علیین روی زمین هستند که تا ظهور و سلطه جهانی اسم علی این علیین در بند هستند که این بند و اسارتشان همان قبای خدا بر تنشان است تا جز بر اهلش پنهان بمانند، همانطور که قیامت جز بر اهلش پنهان شده است، همانطور که نخستین علیین کامل نیز همه عمرشان را در زندان و حبس خانگی به سر بردند و نهایتاً مسموم و مقتول گشتند، تا آن روزی که زمین و آسمان دگرگون شده برای پروردگارشان ظهور کنند و نور علی را بر همگان آشکار سازند. 33. همانطور که اسم اله و شرحش تبیین جوهره کلمت الله بود، اسم علی اسم ظهور کلمت الله است و لذا علیین هم همان خلیفت الله های دورانند و لذا وجه الله و روح الله و نور الله و جنب الله و عین الله و ید الله بر روی زمین می باشند، که این صفات از جمله ظهور کلمت الله در دعاهای ائمه اطهار آشکار است. 34. پس اسم علی عامل تعویض الهیت خالق به مخلوق است و لذا در وجود این مخلوقی که الهیت خالق را خلافت می کند اصل الهیت الله ممکن و مقدور می آید، چرا که الهیت به معنای پرستش خالصانه و عاشقانه خداوند از جانب بندگانش فقط در واقعی این تعویض و خلافت است که مفهوم و ممکن می شود، یعنی آنگاه و آنجا که می فرماید که زین پس به جای من او را بپرستید و هر که او را بپرستد مرا خالصانه پرستیده است، و اطاعت از رسول اطاعت از خداست، سوره نساء، زیرا پرستش خالصانه خدا به عنوان مظهر قدرت مطلقه که حتی به عدم از نزد خودش وجود جاوید بخشیده است نمیتواند خالصانه و عاشقانه باشد و حد اکثر تاجرانه است و اطاعت از منشأ قدرت و کرامت است و نه عشق، زیرا فقط عاشقیت خداوند است که مستوجب عبودیت عاشقانش از جانب مخلوق می شود و عاشقیت خداوند در واقعی خلافت و ولایت و امامت محقق شده است که تمامیت قدرتش را به همراه اسمایش که عوامل اقتدار اویند به مخلوقش محول کرده است و نهایتاً الهیت خود را که همان اراده به پرستیده شدن است را به انسان بخشیده است، انسانی که نامش علی است که هویت پروردگار است و سپس به هر یک از بندگانش در هر عصری که بخواهد روحی از امرش را نازل می کند و از بنده اش می خواهد که بگوید لا اله الا انا. 35. و اما اینک نوبت این خلیفه یعنی علی است که به این عشق پروردگارش پاسخی عاشقانه دهد، و اما پاسخ عاشقانه این بنده خلیفه به خدایش چگونه میتواند باشد؟ مسئله به ظاهر امری سهل و ممتنع است و آن اطاعت از او و روحی است که از او دریافت شده است و آن دعوی لا اله الا انا نمودن است که ادعایی بسیار بزرگتر از انا الحق گفتن است، و اما آیا به راستی چه کسی میتواند با چنین ادعایی حق عشق خداوند را نسبت به خود ادا کند؟ جز علی کسی نیست و نبوده است و ادیین، ولی این ادعا با کل محتوایش در کل تاریخ اسلام فقط از زبان علی مرتضی بیان شده است در خطبه های معروف به نادره که مجموعه اش را منتشر کرده ایم، و این تنها ادعایی است که مدعی دروغگو نمیتواند داشت و نداشته است. در این معنا تا ابد بمان. اینک بهتر در میابیم راز این ادعای علی علیه السلام را که خداوند فقط در وجود ماست که شناخته و پرستیده می شود. الهیت پروردگار همواره در وجود دوست دوست محقق شدنی است. هو همان دوست دوست است. مرا نپرستید، دوستم را بپرستید. این آن منطق پرستش عاشقانه خداست.